با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. پنجمین فایل صوتی از کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان، کار ارزشمند مرحوم آلدیک موسیسیان رو خدمت همکاران و علاقمندان گرامی تقدیم می کنم. تا انتهای فصل دوم رو در فایل چهارم خدمتتون تقدیم شد. در این فایل از ابتدای فصل سوم سیر تکاملی سیستم های الکتریکی رو در خدمتتون خواهم بود. در پیش گفتار این فصل نویسنده به موضوع اشاره کرده که کارشناسان و مهندسین تازه واردی که به این صنعت وارد میشن ممکنه سوالاتی داشته باشند، از جمله اینکه چرا بدنه های فلزی تجهیزات الکتریکی رو زمین میکنیم، اصلا زمین کردن چه معنایی داره، و اگر این هادی که به بدنه های فلزی متصل شده اینها برق دار بشن احیانا چه مشکلاتی رو ممکنه در آینده به وجود بیارن، و سوالاتی از این دست. نویسنده اشاره میکنه که این سوالات اصلا سوالات عجیبی نیست و در دوران دانشگاه و تحصیلات عالی قطعا به این موضوعات اشاره‌ای نخواهد شد و حتما در آموزش‌های تخصصی و کاربردی که باید این سوالات بهش پاسخ داده بشه. اما برای درک این موضوعات و رسیدن به پاسخ صحیح اونها لازم هست مروری گذرا بر نحوه رشد و تکامل سیستم ها داشته باشه. این رو بدونیم که سیستم توزیع اولیه‌ای که ایجاد شد به چه صورت بوده و به مرور زمان این سیستم چگونه تکمیل شده و در نهایت این سیستم با شرایط امروزی مطابق با استاندارد ISO چگونه به دست ما رسیده. در مقدمه این فصل پایین صفحه 69 این موضوع مهم اشاره شده که اتصال به زمین از دو نظر مهم است: یک، حفظ سلامت خود سیستم صرف نظر از خواسته های مربوط به ایمنی; دو، حفظ سلامت و ایمنی افرادی که از سیستم برق استفاده می کنند. بدون شک هدف دوم، یعنی همون حفظ سلامت و ایمنی افراد، بسیار مهمتر و بالاتر هست برای ما. اما در ادامه نگارنده در مورد حفظ سلامت خود سیستم به نکات مهمی اشاره کردند که با هم به مرور اونها خواهیم پرداخت. در صفحه 70 در مورد اتصال به زمین از نظر کارکرد صحیح و سالم سیستم دو هدف اشاره شده که این دو هدف به شرح زیر هستند: یک، ایجاد شرایطی که در آن سیستم از نظر فنی درست عمل کند. به عنوان مثال این رو عرض کنم خدمتتون که اگر ما اتصال به زمین مناسبی نداشته باشیم ممکنه در کشف سریع خطای اتصال به زمین دچار مشکل بشیم، و دوم، ایجاد شرایطی که در آن عایق بندی سیستم سالم میماند. همه دوستان ما، همه کارشناسان بر این موضوع واقفند که ما برای کارکرد صحیح تجهیزاتمون نیاز به یک عایق سالم داریم، همونطور که نیاز به یک هادی با مقاومت بسیار ناچیز داریم برای انتقال توان الکتریکی. بنابراین هر عاملی که باعث بشه عایق سیستم دچار اختلال بشه به مرور زمان اون رو باید از بین ببریم. یکی از راهکارهایی که وجود داره که ما وضعیت عایق سیستممون رو در شرایط مطلوبی نگه داریم این هست که شرایطی که تنش‌های ولتاژی به سیستم اعمال می‌کنه رو حذف کنیم. در ادامه در پاراگراف بعدی به این موضوع اشاره شده که عمر عایق بندی سیستم بستگی دارد به دو عامل مهم: یک، شدت میدان; دو، مدت زمان برقراری شدت میدان. البته عامل سوم دیگری هم وجود داره و اون هم تأثیر دما هست بر روی عایق، که فعلا تأثیر دما رو بررسی نکرده نگارنده در این بخش. منحنی صفحه 71 رو با هم دیگه ببینیم. محور افقی زمان هست بر حسب ساعت، و محور عمودی کیلو ولت بر میلی متر، یعنی تنش میدان الکتریکی بر هر میلی متر از عایق. ملاحظه میکنید که در زمانهای اولیه یا ساعتهای اولیه یک عایق میتونه تنشهای الکتریکی بالایی رو تحمل بکنه، اما به مرور زمان و با گذشت زمانهای چندین ساعت ملاحظه میفرمایید که میزان تحمل عایق کمتر و کمتر و در نهایت به یک خط مجانبی مماس خواهد شد. همونطور که ملاحظه میفرمایید در این منحنی موضوع دمای عایق بررسی نشده. قطعا اگر دماهای مختلف رو بخوایم در این منحنی بررسی کنیم، به ازای دماهای مختلف جای خط مجانب تغییر خواهد کرد و عامل جدیدی وارد بحث میشه. در ادامه صفحه 71 بخش تحلیلی رو با هم دیگه مرور میکنیم. نیاز به توجه ویژه داره. حتما دوستان عزیز خوب توجه کنن این بخش رو. خب، تغییرات ولتاژ در سیستمی که به زمین وصل نیست. میخواهیم اثر اتصال فاز به زمین رو بررسی بکنیم در سیستمی که نه نقطه خنثای سیستمش به زمین وصله و نه بدنه های فلزی تجهیزات الکتریکیش به زمین متصل هست. برای درک بهتر موضوع حتما باید ضمن گوش دادن به توضیحات شکل صفحه 73 رو مورد توجه ویژه قرار بدید. در شکل صفحه 73 بالای تصویر مثلثی رو میبینید متساوی الاضلاع که ولتاژ هر یک از فازها نسبت به هم 120 درجه اختلاف فاز دارن. شخصی رو میبینید در سمت چپ تصویر که میخواد با هادی فاز در تماس باشه. به دلیل وجود عایق این امکان براش مقدور نیست، بنابراین ولتاژی که بین دست و پای این فرد برقرار میشه ولتاژ USC یا ولتاژ تماسی صفر هست. در سمت راست تصویر میبینید که اون عایق وجود نداره و اون آدمک میتونه با هادی فاز L1 به عنوان مثال در تماس باشه، بنابراین اینجا دیگه ولتاژ تماس مخالف صفر خواهد شد به دلیل اختلاف پتانسیلی که بین دست و پای اون شخص به وجود میاد. به دلیل وجود خازن‌های طبیعی که بین فازهای سیستم و زمین وجود داره، نقطه خنثایی تشکیل میشه در سیستم که ولتاژ این نقطه خنثا در حالتی که اتصالی فاز به زمینی نداریم و عایقا همگی سالم هستند، این مقدار ولتاژ نقطه خنثا برابر با ولتاژ سیستم زمین و برابر با صفر هست. در این شرایط ولتاژ های موجود هیچ تنش اضافی روی عایق بندی هادی خنثی و هادی های فاز در سراسر سیستم به وجود نمیارن. ملاحظه می فرمایید که در صفحه 71 اشاره شده ولتاژ 0 به ارت برابر است با صفر، ولتاژ تک تک فازها به زمین هم برابر است با ولتاژ یو صفر یا ولتاژ فازی برابر با 230 ولت. اما اگر یکی از فازها مثلا فاز L1 به زمین وصل بشه، وضعیت ولتاژ های سیستم به هم میخوره و شرایط قدری تغییر میکنه. همانطور که در شکل 1 از صفحه 73 دیده میشه، در سیستم نقطه خنثای سیستم به زمین متصل نیست و هادی فاز در سه نقطه به زمین متصل شده. برای شبیه سازی سه تا حالت مختلفه ما یکی از حالتها رو بررسی میکنیم، مثلا حالتی که سیم فاز مستقیما به زمین وصل شده. در این حالت ملاحظه میفرمایید جریان فاز به زمین هیچ راهی نداره غیر از این که از خازنهای طبیعی خط، خازنهای C2 و C3 عبور بکنه، به نقطه خنثای سیستم بره و مجدداً از طریق سیمپیچ فاز ترانسفورماتور یا سیمپیچ فاز جنراتور فاز 1 به محل اتصال شده برگرده این جریان. در ادامه توصیه می‌کنم که شکل 5 از صفحه 73 رو ببینید. در این حالت که فاز به زمین متصل شده، در حقیقت دو سر خازن شماره C1 اتصال کوتاه شده. یعنی اینکه ولتاژ فاز L1 و زمین هم پتانسیل خواهند شد و مطابق با نتیجه‌ای که در وسط کادر شکل 73 می‌بینید، اختلاف پتانسیلی بین L1 و E یا همون ارت وجود نداره و برابر با صفر هست. اما اختلاف پتانسیل بین نقطه نوترال و زمینمون که قبلا برابر با صفر بود، در این حالت به اندازه U صفر یا به اندازه ولتاژ فاز به زمین خواهد شد و اختلاف پتانسیل بین فازهای دیگر و زمین هم برابر با ولتاژ لاین یا ولتاژ U خواهد بود. در شکل هم این موضوع به خوبی نمایش داده شده. اگر توجه بفرمایید، در شکل شماره 1 خازن C2، C3 و C1 مقدار خازنهایی بودند که بین هادیهای فاز و زمین برقرار بودند. در شکل 5 هم همینطور شده. ما با جابجا شدن ولتاژ زمین از مقدار نوترال سابق یا صفر به مقدار فاز L1، مقدار ولتاژ بین فاز 2 و فاز 3 با زمین به اندازه طول ضلع مثلث یا همون ولتاژ لاین هست. عنوان نتیجه گیری این که در سیستمی که هیچ نقطه ای از اون زمین نشده، اگر اتصالی یا ضعفی در عایق بین فاز و زمین وجود بیاد، اختلاف پتانسیل بین نوترال و زمین برابر با یو صفر و اختلاف پتانسیل بین فاز زمین شده و زمین قطعاً برابر با صفر و اختلاف پتانسیل بین سایر فازهای سالم با زمین برابر با ولتاژ لاین خواهد شد. و تا زمان پاک شدن خطا توسط حفاظت‌ها، این مقدار اضافه ولتاژ بر روی سیستم باقی می‌مونه و این اضافه ولتاژ باعث شکست عایقی خواهد شد. سیستمی که توضیح داده شد نقطه قابل توجه دیگری هم داشت و اون هم این هست: آدمکی که در تماس با وسیله برقی که دچار نقص عایقی شده هست، به هیچ عنوان با بروز خطای اول دچار مشکل برگرفتگی نخواهد شد و ولتاژ تماس اون به دلیل امپدانس خیلی بالای خازنهای طبیعی بسیار کم و نزدیک به صفر هست و دچار برگرفتگی نخواهد شد. همین نکته باعث میشه که خیلی از افراد به این نتیجه گیری برسن که این سیستم، یعنی سیستمی که هیچ نقطه اون به زمین متصل نیست، ایمن ترین سیستم هست و هیچ فردی دچار برگرفتگی در اون نمیشه. اما باید به این نکته هم توجه داشت که این سیستم برای کشف شکست عایقی و نقص‌های عایقی نیاز به تجهیزات حفاظتی گران قیمت با ساختارهای حفاظتی پیچیده‌ای داره که عملاً اجرای اون در همه تأسیسات الکتریکی مقدور نیست و این نکته رو هم باید توجه داشت. اگر خطای اول، یعنی نقص عایقی اول در سیستم کشف نشه و این خطا روی سیستم باقی بمونه و خطای دوم دیگری رخ بده، قطعاً اشخاصی که در تماس غیر مستقیم با بدنه‌های فلزی تجهیزات الکتریکی هستند دچار برگرفتگی خواهند شد. این سیستم رو در آینده به نام سیستم IT معرفی و راجع به اون مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. تا اینجا در خصوص نسل اول از سیستم‌های توزیع نیرو به بحث و بررسی پرداختیم. سیستم‌هایی که به ظاهر ساده بودند و هیچ گونه اتصال به زمین نداشتند. این سیستم‌های به ظاهر ساده تنها یک حسن داشتند و اونم این بود که در صورت سالم بودن عایق بندی سیستم، تماس با هر یک از هادی‌های فاز انسان را دچار برگرفتگی نمی کنه. دلیلش چیه؟ دلیلش این بود که مسیری که شامل بخشی از بدن انسان باشه برای بسته شدن مدار وجود نداره. اما اگر یکی از فازها با زمین تماس پیدا کرده باشه، حال تماس انسان با یکی از فازهای دیگه مثل حالت قبل بی خطر نیست، بلکه بسیار خطرناک است. ملاحظه می فرماید یک سیستمی که تا کنون سیستم ایمنی بود، بدون مقدمه، بدون اینکه به ما هشداری بده، تبدیل می شه به یک سیستم ناایمن و خطرناک، و این یک ضعف بزرگ است در ساختار این سیستم ها. از طرف دیگه این سیستم ها مشکل دیگه ای دارند، و اون این هست که وصل یکی از فازها به زمین باعث می شد که عایق بندی سیستم دچار تنش بشه. تنش ولتاژ بین نقطه خنسا و زمین و فازهای سالم و زمین به وجود اومد. همونطور که دیدید ولتاژ نقطه خنسا به زمین در حالت عادی صفر بود، اما در حالتی که یکی از فازها به زمین اتصال پیدا می کرد، ولتاژ نقطه خنسا به زمین به اندازه ولتاژ فاز می شد. ولتاژ فازهای سالم به زمین که در حالت عادی به اندازه 230 ولت بودن، ولتاژ فازی بودن، تبدیل می شدن به ولتاژ 400 ولت یا ولتاژ لاین. و همونطور که عرض شد، این تنش های ولتاژی به مرور زمان باعث ضعف و شکست عایق می شن. چه کار کنیم؟ چه راه حلی داریم؟ راه حل ها این ها هستن. یک نقطه از سیستم باید زمین شود تا ولتاژ ها تثبیت شوند و عایق بندی سالم بماند. دو، یک نقطه سیستم باید زمین شود تا ولتاژ برق گرفتگی به شدت حالت پیش نباشد. بنابراین بشر به این فکر افتاد که نقایص این سیستم رو به شرحی که گذشت و با راه‌حل هایی که عنوان شد برطرف بکنه. در گام بعدی از سیر تکاملی سیستم ها تصمیم بر این گرفته شد که فقط یک نقطه از سیستم به زمین متصل بشه. اون نقطه زمین شده در حقیقت همون نقطه خنثای سیستم هست که زمین شد. خب همونطور که در تصویر صفحه 78 ملاحظه می فرمایید، یک سیستم توزیع نیروی رو داریم که نقطه خنثای این ترانسفورماتور یا نقطه خنثای جنراتور به زمین متصل شده. مقدار مقاومت بین نقطه خنسا و جرم کلی زمین آربی نمایش داده شده و شخصی رو میبینیم که در تماس مستقیم در سمت راست و در سمت چپ تماس غیر مستقیم با بدنه فلزی تجهیز الکتریکی قرار گرفته. امپدانس بدن اون آدمک رو ZL، جریانی که در اثر این تماس از بدن اون شخص عبور میکنه رو IL، امپدانس ترانسفورماتور رو امپدانس فاز ترانسفورماتور زد ترانس و امپدانس هادی فاز رو ZL نامگذاری شده. مدار معادل خیلی ساده‌ای ترسیم شده در شکل صفحه 78 که به راحتی میشه تحلیل کرد. مقدار جریانی که از بدن شخص عبور میکنه رو اگر IL نامگذاری بکنیم، مقدار ولتاژ تماس USC برابر خواهد شد با جریانی که از بدن اون شخص عبور میکنه ضرب در امپدانس بدن اون شخص IL ضرب در ZL. و با جایگذاری اعداد نسبتا واقعی در فرمول، ملاحظه میفرمایید که اگر ولتاژ تماس USC از 50 ولت بیشتر بشود، قطعا خطر برگرفتگی برای اون آدمک محرز هست و شخص دچار برگرفتگی خواهد شد. ملاحظه بفرمایید اعداد رو در پایین صفحه 77 اشاره شده. مقدار ولتاژ یوسف 230 ولت فرض شده، امپدانس بدن انسان ZL 3000 اوم، مقاومت زمین سیستم یا آربی 10 اوم فرض شده که عدد عجیبی نیست، مقاومت بین بدن انسان و جرم کلی زمین، یعنی مقاومت بین کف پای شخص و جرم کلی زمین RS رو برابر با 1000 اوم در نظر گرفتیم. با این اعداد ولتاژ برگرفتگی USC 172 ولت خواهد شد که خیلی بیشتر از 50 ولته. و اگر فضایی که اتفاقات گفته شده در اون اتفاق میفته محل نمناکی باشه، محیط مرطوبی باشه مثل حمام، مقاومت بین بدن انسان و جرم کلی زمین به جای 1000 اوم عدد کمتری خواهد شد، مثلا حدود 400 اوم. این عدد را اگر در این روابط قرار بدیم، ملاحظه می کنید که ولتاژ برق گرفتگی به حدود 202 ولت میرسه که خیلی خطرناکتر خواهد شد. بنابراین تنها وصل نقطه خنسا به زمین بدون اینکه فکری برای جلوگیری از برق گرفتگی بکنیم کافی نیست و متاسفانه این سیستمی که ما در تصاویر و این بخش مرور کردیم همون سیستم خطرناک و بی‌هویتی هست که در عمده سیمکشی‌های سنتی، ساختمان‌هایی که درش زندگی می‌کنیم وجود داره و ملاحظه می‌فرمایید که بسیار سیستم ناایمنی هست و هنوز راهی زیادی وجود داره تا اینکه برسیم به نقطه ایمن. بنابراین در سیر تکاملی سیستم‌ها همچنان ما باید به دنبال سیستم توزیع ایمن دیگری بگردیم. به خاطر اینکه حجم فایل خیلی سنگین نشه و دانلود براتون مقدور باشه، فکر میکنم تا همینجا کافی باشه. در انشاءالله در فایل بعدی ادامه سیر تکاملی سیستم های توزیع نیرو رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. انشاءالله تا فایل صوتی ششم همه شما همکاران عزیز و علاقمند رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگارتون خوش.